أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طبعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلت بفناهم عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني بزيارتكم. السلام على الحسين، على علي بن الحسين، وعلى أولاد الحسين، وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منبر آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
کسانی که به سن پیری رسیدند، اگرچه روزه برای اونها ضرر نداشته باشه، ولی روزه برای اونها خیلی سخت باشه، اذیت میشن. کسانی که در اون سن هستند و روزه برای اونها سخته، اینها روزه برشون واجب نیست، روزشون رو جایز افطار بکنن، ولی به ازای هر روزی که افطار میکنن یه مد طعام باید به فقیر شرعی بدهند، فدیه باید بدن یا کفاره بدند، یعنی به اندازه 750 گرم طبق بعضی از نظرات فقها 900 گرم از گندم، آرد، نان باید خود این موارد رو به فقیر شرعی بدن و اینا مکلف به روزه نیستند. این افراد همونطور که گفتیم فقط کافیه دو ویژگی داشته باشن، یکی پا به سن گذاشته باشن، عرفاً بگن پیر شدن، به تعبیر فقها شیخ و شیخه شدن، و روزه برایشون زحمت داشته باشه، به زحمت میفتن. این افراد میتونن روزه نگیرن و به این صورت با دادن فدیه به وظیفه خودشون عمل کنن. اما دیگرانی که واسهشون روزه سخته، مثل دخترانی که تازه به سن بلوغ میرسند، معمولا فقها این افراد رو داخل در این بحث نمیدانن. اونا با تقویتی که میکنند خودشون رو در سحر، در افطار، در مثلا استراحت های در طول روز، کم کردن فعالیت های بدنی، اینا روزه خودشون رو لازمه بگیرند و داخل در اون بحث نمیشن. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید و حسن عاقبت نصیب همه ما بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. سال گذشته زیارت قدیریه امیرالمؤمنین صلوات الله علیه مبنای عرایض ما بود. فقراتی از این زیارت رو خونده بودیم و ترجمه کرده بودیم. امشب و امسال دنباله اون زیارت رو انشاءالله پی میگیریم. اشهد یا امیر المؤمنین ان الشاک فیک ما آمن بالرسول الامین و ان العادل بک غیرک عاند عن الدین القویم الذی ارتواه لنا رب العالمین و اکمله به ولایتک یوم الغدیر. من شهادت میدهم یا امیر المؤمنین، اون کسی که در مورد تو به شک افتاده، این شخص ایمان به پیغمبر خدا ندارد. البته ایمان دارای درجاتی است، اون حدی از ایمان که بتواند شخص رو در آخرت نافع بیفته، اون مقدار از ایمانی که سبب بشه که اعمال شخص مقبول درگاه خدا واقع بشه، این مقدار ایمان رو این شخص نداره. اما اگر کسی ایمان به پیغمبر خدا ابراز میکنه که دارم، ولی در مورد امیرالمؤمنین علیه السلام کوتاهی میکنه، به تعبیر بعضی فقها این شخص در دنیا هو مسلمون فی دنیا و کافرون فی الاخره، تو دنیا با او معامله مسلمان می شود، اما در آخرت او جز مؤمنین و مسلمین شناخته نمی شود. شهادت میدهم که و ان العادل بک غیرک عاندون عدن دین القویم، شهادت میدم اون کسی که از تو عدول کرد و دیگری رو به جای تو مولا و سرور خودش گرفت، این شخص از اون دین استوار منحرف و متمایل شده، همون دینی که ارتواه لنا رب العالمین، اون دینی که خدا برای ما، خدای رب العالمین برای ما پسندیده و اکمله به ولایت که یوم القدیر، همون دینی که خدا به وسیله ولایت تو در روز قدیر او رو کامل کرد، اشاره به آیه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، اینجا اشاره به اون داره. و اشهد انک المعنی بقول العزیز الرحیم و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، شهادت میدهم یا امیرالمؤمنین اون چیزی که مورد نظر خدای متعال در این آیه شریف است تو هستی. اون آیه چیه؟ و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه، صراط من خدا، راه من خدا راه مستقیمه، از او تبعیت کنید. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، شما به دنبال راه‌های دیگه نگردید و از راه‌های دیگه تبعیت نکنید. فتفرق بكم عن سبيله، شما رو از راه خدا، از صراط مستقیم خدا پراکنده میکنه. منظور از صراط مستقیم خدا تو هستی. خب بعد به دنبالش عرضه می‌داریم، وَلَّ وَاللَّهِ وَأَوَلَّ مَنَ اتَّبَعَ سِوَاكِ وَعَنَدَ عَنِ الْحَقِّ مَنَّ اُنْ عَدَاكِ، به خدا سوگند هم گمراه شد و هم گمراه کرد اون کس که از غیر تو پیروی کرد و از مسیر حق دور شد و فاصله گرفت، اون کسی که راه دشمنی تو رو طی کرد. اللهم سمعنا لأمرك و اطعنا و اتبعنا صراطك المستقيم فاهدنا ربنا ولا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا الى طاعتك واجعلنا من الشاكرين لانعمك. خب خدایا ما امر تو رو شنیدیم، اطاعتم کردیم، از راه مستقیم تو تبعیت کردیم، این مقدمه. اما حالا درخواست از خدا چیه؟ فهدنا ربنا، خدایا ما رو هدایت کن. ولان تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا، خدایا بعد از آن که نعمت هدایت رو به ما ارزانی داشتی اجازه انحراف به قلب ما نده. وجعلنا من الشاکرین لانعمک، ما رو جز کسانی قرار بده که ما نسبت به نعمتهای تو اهل شکر باشیم. یکی دو تا نکته رو من عرض میکنم و او اینه، در همین دعایی که امشب به مناسبت ورود به ماه رمضان شما عرض داشتید یه چند جمله هست، این جملات رو من یک بار دیگه خدمت شما عرض میکنم و میخوام ارتباط بدم با همین دعایی که الان خوندم. اللهم صل على محمد و آله و جنبنا الالحاد في توحيدك و التقصير في تمجيدك و الشك في دينك و العمى عن سبيلك و الاغفال لحرمتك و الانخداع لعدوك الشيطان الرجيم. خدایا ما رو دور کن از این که نسبت به معرفت تو ما گرفتار الحاد بشیم و نسبت به بزرگ داشت مقام تو اهل تقصیر بشیم و ما شک در دین تو بکنیم و راه تو رو ما دیگه نبینیم و نسبت به بزرگ داشت تو ما غفلت کنیم و فریب شیطان رجیم که دشمن توست بخوری. یه نکته ای توجه بکنیم بهش و او اینه، تو آیات قرآن متعدد داریم، در روایات ما که خیلی زیاد بهش هشدار دادن، تو ادعیه ما که فراوان نسبت به این نکته تحذیر کردن که شما اگر نعمت هدایت رو برخوردار هستید دست کم نگیرید این رو. فکر نکنید یه چیزی بوده که چون بابای من شیعه بوده، مادر من محب امیرالمؤمنین بوده، توی جامعه بودیم، خب دیگه ما اینجوری شدیم دیگه. خیلی ها تو این شرایط قرار میگیرند، ولی یا نعمت، این نعمت هدایت در دل اونها نمی نشیند، یا اگر هم می نشینه بعد مدتی بر می خیزه. خیلی وقتا هست که آدم ها گرفتار شک در دین خدا می شن. این خدای متعال است که باید دل انسان رو از شک و تردید نجات بده. بحث های علمی، سوالات، گفتگوها، اینها خوبه در جای خودش، اما اون چیزی که باور رو ایجاد میکنه، اون چه که درون ما رو پیوند میزنه با راه خدا، با امیرالمؤمنین، با امام زمان، او یه چیزی فراتر از این حرف هاست. باید خدا به انسان عنایت بکنه. خدا امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود صلوا الله الیقین، برید از خدا گدائی کنید، درخواست کنید، دست دراز کنید به سوی خدا که به شما یقین عطا کنه. ان خیر ما القی فی القلب الیقین، بهترین چیزی که تو دلها قرار میگیره یقینه، و این کمترین نعمت معنوی است که خدا در اختیار بندگانش قرار میده. کمترین نعمت. خیلیا از این نعمت محروم میشن، به بعضی هم داده میشه ولی بعد مدتی ازشون سلب میشه. امام صادق علیه السلام فرمود لا تأمنوا الزیغ، شما هرگز خودتون رو در امنیت از گمراهی نبینید. نبینید. این آیه رو زیاد بخونید، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا، خدایا حالا که نعمت هدایت رو ما دادی اجازه نده ما قلبمون گرفتار زیغ و گمراهی بشه، اجازه نده این رو. درست. اگه نعمت سلامتی رو به شما دادن، در این حال شما باید اصول بهداشتی رو مراعات کنید، باید از جاهای آلوده حتما پرهیز کنید، باید آنچه که توی شیوه نامه ها گفتن شما اونها رو به دقت مراعات کنید، و الا این که الان در سلامتی جسم به سر میبرید تضمین نیست که در آینده هم شما گرفتار نشید. از این نکته مهمتر سلامت قلب و روح و ایمانه. توجه کردید تو دعای ورود به ماه رمضان امام سجاد علیه السلام از خدا همینه میخواد، و جنبنا الالحاد فی توحیدی، خدایا یه جوری نشه فردا من منکر تو بشم، یا نه بگم در مورد دین تو، دین خدا، من شک دارم و شک کف دینک. درست. من خدای باز بدار از این. و این نکته ایست که به ما هشدار دادن که در زمانی که غیبت آخرین حجت خدا به درازا می کشد، در این زمان بازار این مسئله اتفاقا در میان معتقدین به امامت اون حضرت بازارش گرم و داغ می شود. توجه کردی؟ یعنی بیشتر ویروسش کجاست؟ تو میان خود ما هست. توجه کردی؟ گاهی هم آدم علائمش رو میبینه. این که سوال واسش پدید بیاد، سوالات پاسخ داره، اما این سوالات، این که چقدر دلها رو و این شبهات چقدر قلوب رو متحول کنه، اینا رو دیگه باید ما از خدای متعال درخواست کنیم. توسل، توجه، تضرع، دعا، گریه، درخواست، انابه، توبه، این چیزا تو این زمینه مؤثره. البته خوردن مال حلال، حشر و نشر با آدمای دارای قلب روشن، پرهیز از اونهایی که تو این مسیرها اهل ایجاد شک و شبهه هستن، و التزام به ضوابط دینی، اینا خودش باور رو تقویت میکنه. اما همه این کار رو هم که کردیم، باید دل رو به خدا بسپریم، از ولی خدا امام زمان علیه السلام درخواست کنیم، بخواهیم که ما رو تو این مسیر ثابت قدم بدارند، ثابت قدم بدارند و ما رو دور کنه از این وسوسه ها. اینجا تو این زیارت قدیریه ما عرضه می داریم به امیرالمومنین که تو این چنین مقامی رو داری، خدایا ما شنیدیم حرفای تو، همه رو ما اطاعت کردیم، اما تمام نیست. اللهم فهدنا، درسته، یعنی هدایت رو ادامه بده، ما رو در این مسیر ثابت قدم بدار. اگر ما یه گناهی هم کردیم، معنیش اینه خدای اگه ما گناهی یا گناهانی داریم که استحقاقش رها شدن ما از دست توست، اینکه ما از دایره ولایت امام زمان علیه السلام خارج بشیم، خدایا اون گناهان رو بر ما ببخش. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. فقط این نیست که ما فکر کنیم که خدایا اون گناهانی که زلزله میاد، قحطی میاد، گرانی میاد، خوشسالی میاد و امثال اینها، بیماری های فراگیر میاد، فقط اینا منظور نیست که خدایا گناهانی که این چیزا رو نازل میکنه اینا رو ببخش. بالاتر و بدتر اینه که من بعد یه عمری یا صاحب زمان گفتم برسم به نقطه کفر و شک و الحاد، و عجیب اینه که مقدمشم بی اهمیت شدن نسبت به این نعمت بزرگ الهی که بالاترین نعمت هست، بی اهمیت شدن. عرضم امشب تمام، انشاءالله دنبالی زیارت بماند برای فردا شب در فرض حیات توفیق. یا صاحب الزمان، ماه رحمت الهی شروع شد، تو این ماه سفره های رنگا رنگ با نعمت های فراوان خدا قرار داد. قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت و الرحمت و المغفره، خیلی تحفه ها خدا تو این ماه آماده کرده، اما هاضمه هیچ کس نمیتواند این لقمه ها رو به درستی هضم و جذب بکنه مگر آن که عنایت ویژه تو ابن الحسن شامل حال او بشه. خیلی ها هستند در کنار این سفره می نشینند اما هیچ لقمه ای نمی توانند از این سفره برگیرند. سفره دار این ماه پربرکت کسی جز تو در این زمان نیست یا صاحب زمان. ما شب اول ساعت آغازین ماه مبارک رمضان، ما به درگاه شما آمدیم، کشکول های گدای رو در خانه شما میگذاریم. اگر پیشینه ما اونقدر سیاه، اونقدر اعمال ما شما رو از ما آزرده خاطر کرده، ما رو بی آبرو کرده پیش روی شما، اما این ماه خودش احترام داره. ما شما رو به حق این ماه، به حق گریه هایی که خودتون در این ماه در طول این هزار و اندی سال در پیشگاه خدا ریخته، شما را به حق اون صورتی که و روی خاک در پیشگاه خدا ساییده اید. به حق ناله های خودتون عنایتی و لطفی هم به ما بکنید، ما رو راه بدید در میان اونها که بهشون عنایت میکنی، اونهایی که انتخاب میکنی. همش خوبا رو که یا ابن الحسن شما نباید انتخاب، گرچه سیه رو شدم غلام تو هستم. خواجم اگر بنده سیاه ندارد، یا صاحب الزمان، مشهور این گونه است که اگر کسی شما رو به مادرت فاطمه زهرا قسم بده، شما عنایتتون رو نسبت به او معطوف خواهید داشت، یه جوری به او توجه خواهید فرمود. ما امشب دلهای خودمون رو میبریم کنار اون در نیم سوخته، شما رو به اون ناله هایی که مادر شما میان در و دیوار زده بود، شما رو به حال امیر المؤمنین علیه السلام، به اضطراری که امام مجتبی و سید الشهدا و زینبین در اون لحظات داشتند، شما رو سوگن می دهیم یا صاحب الزمان، شفاعت ما رو در پیشگاه خدا در این ماه بکنیم. میان در دیوار مادر شما صدا زد، یا ابتا هکذا یفعل بابنتک و خبیبتک. اما سر از خبر دار، ببین با جگر گوشت و پاره تنت فاطمه چه میکنند. یا ابتا ما ذالقینا بعدک من ابن الخطاب و ابن ابی قحافه. یا رسول الله پدر جان، ببین سفارش منو به اون دونا نجیب کرده بودی، ببین چه ها که به سر دخترت نمی آورند. شاید زینب کبرا همین صحنه رو دید، فهمید در بالاترین نقطه اضطرار باید به پیغمبر خدا پناه ببره. لذا وقتی زینب وارد گودال قتلگاه شد، کنار اون بدن پاره پاره بی سر برادر قرار گرفت، و هم پیغمبر خدا رو صدا زد. هر صداش یا جده یا رسول الله صلی علیک ملیک السما، اذا حسین مرمل بالدماء ابغطه الاعزا، مسلوب الامامة والردا و بنات کسبایا. این کشته فتاده به هامون حسین تو، این زید دست و بازده در خون حسین توز. یه جمله دیگری هم اضافه کرد، صدا زد یا رسول الله و بناتو کسبایا، برخیز و ببین دختران تو را به زارد. صلی الله علیکم یا